أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع به قول هفتم، یعنی قول به حجیت استصحاب در متعلقات احکام وضعیه، یعنی خود اسباب شروط و ممانع، و عدم حجیت استصحاب در غیر اینها، یعنی اهم از احکام وضعیه که خود شرطیت و سببیت و مانعیت بشن، و یا احکام تکلیفیه یه خمسه مثل وجوب و استحباب و کراهت و حرمت و اباحه مثلا بوده باشه. در این زمینه استدلال مرحوم فاضل تونی گذشت که مرحوم مصنف سابقا بارها بیان شد که ایشون استدلال مرحوم فاضل تونی رو مثبت تفصیل ایشون ندونستن، بلکه مثبته. یکی از قول اول دونستن، یا حج که همونطور که خودشون هم تصریح میکنه، یا قول به حجیت استصحاب مطلقاً و یا قول به عدم حجیت استصحاب مطلقاً، یکی از این دوتا دونست. این نسبت به این مسئله. اما بحثی که باقی موندیم بود که مرحوم مصنف فهمیدن گذشته از این اشکال، کلمات جناب فاضل تونی رحمت الله علیه فقرات مختلف کلمات ایشون دچار اشکال و اشکالات جدی در مورد کلام ایشون وجود داره، بلذا لازم است که ما هر فقره رو جداگانه مطرح کنیم و ازش بحث کنیم. اولین فقره ای که ایشون ازش ببخشید چند فقره بحث ازش گذشت، الان در یک فقره جدیدی وارد میشه با اون که مرحوم فاضل تونی بعد از این که حکم احکام تکلیفیه و وضعیه و اینا رو بیان میکنن، در آخر میفرمان فظهر مما ذکرنا ان الاستصحاب المختلف فیه، که اون استصحابی که درش اختلاف شده یعنی محل نزاع در استصحابو میخواد بگه، نه اونجایی که اتفاق بر حجیت یا عدم حجیتش وجود دارد. لا یجری الا فی الاحکام الوضعیه، اعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع. همین از این مطالبی که گفتیم روشن می شود که استصحابی که محل نزاع هستش درش جاری نمی شود مگر در احکام وضعیه، یعنی خود اسباب، خود شروط و موانع. مرادش هم از احکام وضعیه چیه؟ متعلقات اوناست، یعنی خود سبب و شرط و مانع، نه خود حکم وضعی که سببیت و شرطیت و مانعیت بوده باشد. مرحوم مصنف میفهمد همین تفریعی که ایشون میکنه، میگه با توجه به مطالب قبلی ما این مطلب روشن میشد، میگه این از کجا؟ کی میگه مطالب قبلی شما اصلا اینا نبوده، ازش این مطلب نتیجه نمیشه، این تفریع شما و این نتیجه گیری شما درست نیست. چرا؟ چون آنچه که مرحوم مصنف، مرحوم فاضل تونی سابقا بیان کرده بودند، عرض شود خدمت شما که سه امر بود: یک، عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفی ابتداء در احکام تکلیفی جاری نمیشه. دو، عدم جریان استصحاب در مسببات، یعنی همون احکام تکلیفیه که شک در اونها مسبب از شک در متعلق احکام وضعیه، یعنی نفس سبب و شرط و مانع باشه. سوم هم عدم جریان استصحاب بود در نفس احکام وضعیه. و همونطور که واضحه کلامیشون اصلا نه اثباتن و نه نفیان هیچ دلالتی بر جریان استصحاب یا عدم جریان استصحاب در متعلق احکام وضعیه، یعنی نفس اسباب و نفس شروط و نفس موانع نداره. چجوریشون میگه من با توجه به اون سه مطلب نتیجه میگیرم پس اینجا جاری نمیشود؟ این از کجا؟ این خلاصه پس شما پیشی ندارد، این نتیجه شما هیچ مقدمه‌ای در کلام سابقتون نداره. فمت قوله فظهرن ما ذکرنا ان الاستصحاب المختلف فیه لا یجری الا فی الاحکام الوضعیه، اعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، لا یخفا ما فی هازد تفریع، مخفی نیست آنچه در این تفریعی که ایشون آورده وجود دارد. چرا؟ فانه لم یظهر من کلامه، چون آشکار نشد از کلام جناب فاضل تونی، از کلام سابقشون، جریان الاستصحاب فی الاحکام الوضعیه به معنا نفس الاسباب و شروط و موانع ولا عدم ایفیها بالمعنی المعروف. از کلام ایشون جریان استصحاب در احکام وضعیه به معنای متعلقشون، یعنی خود اسباب و شروط و موانع، و نه عدم جریان استصحاب در اینها به اون معنای معروف استصحاب معلوم نشد. معنای معروف استصحاب چی بود؟ یعنی این که گفته شود حکم در زمان ثانی با همون دلیلی که حکم در زمان سابق ثابت میکرد ثابت نیست، لذا شک داریم و ما با استصحاب همون حکم زمان اول رو میکشیم میاریم اینجا، یه همچین معنایی. نه اینکه بگوییم در زمان دوم هم حکم باقی است. چرا؟ چون همون دلیلی که در زمان اول حکم رو ثابت میکرد در زمان دوم هم حکم رو ثابت میکنه، اینکه استصحاب نیست. اون استصحاب مصطلح و معروف این معناست دیگه. این معنا رو نه ایشون اثبات کرد برای متعلقات احکام وضعیه در کلامش و نه نفی کرد. نه علم من کلامه عدم الجریان فل مسببات عیزن، میگه بله از کلام ایشون صرفا فهمیده میشود همونطور که عرض شود خدمت شما که استصحاب در احکام تکلیفیه ابتداعا جاری نمیشود، همونطور که استصحاب در احکام وضعیه جاری نمیشود، در مسببات از این خلاصه عرض شود خدمت شما اسبابی که الان عرض کردیم، یعنی خود اسباب و شروط و موانع، اون مسببات چیه؟ احکام تکلیفیه‌ای که شک در آنها مسبب از شک در وجود سبب و شرط و چی مانع هست، در اونها استصحاب جاری نمیشه. بله اینو ما از کلامشون میفهمیم. چرا؟ لزعمی انحصار حافل معبده و الموقت به وقت محدود معلوم. چون ایشون خیال میکرد، این زعمه ای یعنی زعمش هم باطل بوده، که منحصر است. انحصار ها ضمیرش به چی میخوره؟ یعنی احکام تکلیفیه ای که شک در اونها مسبب از شک در اسباب و شروط و موانع هست، این منحصر است در دو هم، یا حکم مؤبد و غیر موقت، یا موقت به وقت محدود معلومه. و ایشون گفتن اگر مؤبد بوده باشد که حکم در همه زمان ها با همین دلیل ثابت میشود، نه با استصحاب. اگر موقت به وقت معلوم هم بوده باشد، هم که بفرمایند که در اجزای وقت حکم با همون دلیل ثابت میشه نه با استصحاب، در خارج وقت هم همون دلیل نفی حکم میکند، شکی درش نیست که بخواد استصحاب جاری بشه، لذا ایشون فهمیدن اینجا استصحاب جاری نمیشه. بله کاملا درسته. اما به خود اسباب ایشون هیچ بحثی نکردن که جاری میشود یا جاری چی نمیشود. البته ایشون میفهمن لزعمه. چرا میفهمن لزعمه؟ چون که مرحوم مصنف قبلا گفتن یه جایی هست یک سری واجبات یا حالا کلا اوامر و نواهی هستن که اینا معلوم نیست موقتن یا مؤبد، وقت دارن یا ابدی هستن، یا اگرم معلوم موقتن وقتشون محدود و معلوم نیست، مردد بین دو وقت. مثلا نمیدونیم غسل جمعه آیا تا ظهر جمعه است فقط وقتش، یا نه تا آخر روز جمعه هم هست. اینجور موارد در اون زمان دوم که مشکوک هستش دلیل اول نمیگیرتش، شک داریم بگیره، وقتی نگرفت استصحاب طبیعتا جاری میشود و فرمایشیشون درست است. اما حالا تو همون مبنایی که خودش داشت طبق زعم خودشون میفرمودن بله استصحاب در مسببات جاری چی نمیشه. فبقی امران، پس دو چیز باقی میمونه که ایشون تو کلامش اسمی از اونها نیاورده و حکمشون رو بیان نکرده. احدهما نفس الحکم الوضعی، یکیش خود حکم وضعیه، با وجه علو شیء سببا لشیء او شرطا، اینکه یه شیء رو سبب برای یه شیء دیگر قرار بدیم یا شرط برای عرض شود خدمت شما یک شیء دیگر قرار بدهیم، که این رو عرض شود خدمت شما که ایشون فرمودن که بله و لازم عدم و جریان و لست ثابتی ها، اینو ایشون ذکر نکرده، اما با توجه به کلمات ایشون لازمه فرمایشات ایشون در جاهای دیگه این است که در احکام وضعی هم لست ثابت جاری چی نکنه. چرا؟ لین ما ذکره فل احکام تکلیفیه، به خاطر این اون چه که در احکام تکلیفیه ایشون ذکر کردن. مگه تو احکام تکلیفیه ایشون چی گفتن؟ همین الان گفتیم ایشون فرمودن یا حکم تکلیفی موقت است یا مؤبد است. اگر موقت بوده باشد ثبوت حکم در اجزای وقت با استصحاب است، با همون دلیله. اگر مؤبد هم بوده باشد، ببخشید، ثبوت حکم در خارج اجزای وقت هم، یعنی در بعد از وقت هم، طبیعتا همین دلیل توقیت میگه بعد از وقت دیگه این حکم ثابت نیست، یه قضا میشه و شکی نیست که بخوام استصحاب بکنم. اگر مؤبد هم بوده باشد، ایشون گفت خب ثبوت حکم در همه زمان ها با همین دلیل مؤبد، چون همه زمان ها رو میگیره و با استصحاب نیستش. این حاصل فرمایش چی بود؟ هر شرط مرحوم مصنف بود در احکام تکلیفی. میگه با توجه به این فرمایش ایشون در احکام وضعی هم حکم معلوم نیست. چرا؟ چون احکام وضعی از قبیل مؤبد هستن. حکم وضعی همونطور که قبلا هم بیان شد نسخ تا نسخ نشود باقی است و این موقت نیست که بگیم حکم وضعی مثلا زمان مال یه وقت مشخصی است بعد از اون دیگه زمان نیست، یه همچین چیزی نیست. احکام وضعیه چی هستن؟ محبته. وقتی شدن محبت طبیعتاً تمام حکم وضعی در همه زمان ها با همین دلیل حکم وضعی که حکم در زمان اول ثابت میکرد در زمانهای بعدی هم ثابت میشود و نیازی به استصحاب وجود ندارد، مستند به استصحاب چی؟ نیستش. این نسبت به این میفرماد و ثانی نفس الاسباب و شروط. اما مورد دوم که در کلام ایشون مطرح نشده خود اسباب و شروط هستش. اسباب و شروط هم ایشون میگه در کلام ایشون مطرح نشده، یعنی متعلقات احکام وضعی. و یرد علیه، ایشون میگه بر حجیت و جریان استصحاب در اسباب و شروط اگه کسی بخواد ادعاش بکنه این اشکال وارد میشه که نفس سبب و شرط و مانع دو از دو حال خارج نیست، یا امر غیر شرعی است یا امر شرعی است. اگر امر غیر شرعی باشد مثل چی؟ مثل حیات زید، مثل رطوبت صبح، که اینا مثلا حیات زید سبب است برای چی؟ ارث بردن اموال مورثش، که اگه مورثش مرده این اگه زنده باشه ازش ارث میبره مثلا، یا حرمت عتبت ازدواج کردن با همسرش این سبب، یا رطوبت لباس زید سبب است برای چی؟ سرایت نجاست در صورت ملاقات، یا شرط است برای مثلا سرایت نجاست در صورت چی؟ ملاقات و امثال اینها. خود این سبب و شرط و مانع اگر یه امر غیر شرعی باشن مثل این مواردی که مثال زدیم، ظاهر کلمات ایشون این استش که محل کلام رو در استصحاب خصوص امور شرعی قرار داد، ولذا ایشون میگه استصحاب در اینا اساسا جاری چی؟ نمیشه، اختلافی درش نیست. چون ایشون محل نزاع رو چجوری گفت؟ گفت اون حکمی که استصحاب میشود از شش حال خارج نیست، یا مطلوب است چه لزومن که بشه واجب، چه ندبن که بشه استحباب، یا مطلوب است ترکش چه لزومن که بشه حرام، چه عرصه و تنزیهن که بشه چی؟ کراهت، یا اینکه نه مطلوب است فعلش و نه مطلوب است ترکش که میشه تخییر، و یا هم که نه هیچ کدوم از اینا نیست حکم وضعیه. خبر راجع به احکام شرعی گفتش، راجع به موضوعات اصلا بحث نکرد. این نشون میده که ایشون محل اختلاف و محل نزاعش رو در استصحاب اصلا اساسا متعلقات احکام چه وضعیه چه تکلیفیه نمیداند، ولذا نفس سبب و شرط و مانع رو ایشون اصلا محل جریان استصحاب نمیدونه. اگه بگید که ایشون مرادش اینه، میگیم نه با توجه به کلماتش باید بگیم که نخیر، یه همچین اسباب شروط و موانع غیر شرعی که خودشون امر شرعی نیستن اینا قطعا محل جریان استصحاب در نظرشون نخواهند. اما اگر بگید نه اون نفس و شرط و اون شرط و سبب و مانع از قبیل و از جنس امور شرعی هستن، مثل طهارت و نجاست، طهارت امر شرعیه، شارع طهارت رو جعل کرده، مثل حیات زید نیست که امر تکوینی خارجی بوده باشه و شرط برای صحت صلات، نجاست امر باز شرعیه و مانع از صحت صلات هر شب خدمت شما بنده و شما هستش. خب این که شد امر شرعی دیگه اون اشکال قبلی برش وارد چی نیست. منتها مرحوم مصنف می‌فرماید که معلومه که این امور شرعی خودشون مسببند، خودشون مسبب از یک اسباب دیگه، مثلا طهارت نجاست، حالا اول بگیم نجاست این مسبب از تغییره، تا تغییر صورت نگیرد نجاست، در اون مثالی که ایشون میگفتش که یا آبی متغیر بوده بعدن شک کردیم، بعدن عرصبت این تغییرش به نفسهی زائل شده، شک کردیم که آیا این هنوزم نجسه یا نه، همین که تغییر زائل شد دیگه اینم نجس نیست. چرا این شک حاصل میشود؟ شک در نجاست در اینجا چرا حاصل میشود؟ چون مسبب از این نجاست از چی؟ تغییر. چون شک در این داریم که آیا اون تغییر سببیتش برای نجاست به چه شکله؟ آیا مطلقه هر که تغییر بیاد آب دیگه تا آخر نجسه؟ یا اینکه نه مقید به صورتی هستش که این هر شاید خدمت شما تغییر وجود داشته باشه، یعنی حدوثاً و استدامتاً هستش، اگر استدامتاً تغییر از بین بره نجاست هم از بین میره. میگه خب اگر اینجور شد اینم باز میشه شک سببی یا مسببی. ایشون گفت در مسببات استصحاب جاری نمیشه، پس در این نجاست هم استصحاب جاری چی؟ نمیشود دیگه. پس در این نجاست هم استصحاب جاری چی؟ نمی شود. اینو بخونیم تا بعد برسیم به ادامه بحث مرحوم مصنف. فقط فبقی امران، پس دو امر باقی مون، احد هما نفس الحکم الوضعی، یکیش خود حکم وضعی است، و هو جعل الشیء سببا لشیء او شرطا، و اون عبارت است از این که یک چیز رو سبب برای چیز دیگر یا شرط برای چیز دیگر قرار بدهد، یا حالا مانع برای چیز دیگر قرار بدهد. اونم بگیم و لازم و عدم و جریان الاستصحاب فیا، لازم این استش که استصحاب در خود حکم وضعی و خود ارشاد خدمت شما احکام وضعیه جاری نشه، لعین ما ذکره فی احکام تکلیف، به خاطر این اون چیزی که در احکام تکلیفی ایشون ذکر کرد که گفتیم در احکام تکلیفی ایشون تقسیم کرد، گفت محبت داره موقت، و از اونجایی که احکام وضعیه رو ما گفتیم که تا نسخ نشود از بین نمیره، یعنی محبت هستش، طبیعتا محبت دیگه زمان ندارد، زمانش نسخه که اون زمان جعل حکم در واقع تغییر میکنه، نه زمان مجعول حکم رو که بشه موقت. لذا این حکم موقت نیست، حکم محبته. مثل احکام تکلیفی محبت میگیم اینجا اثبات حکم در زمان ثانی به استصحاب نیست، که به همون دلیلی است که حکم وضعی رو ثابت، حکم وضعی محبت رو ثابت کرده. این که میگه پس کسی نمیتونه اینجا غالب حجیت استصحاب بشه. و ثانی نفس الاسباب و شروط. دوم هم این هستش که خود اسباب و شروط رو بگیم راجع بهشون بحث داشته باشیم که اونها آیا استصحاب درش جاری میشه یا نه، این همیشون نگفته. بفهمد و یرد و علیه، وارد میشود بر جریان استصحاب در اسباب و شروط، بر ادعای جریان استصحاب در اسباب و شروط، عرض شود خدمت شما که این که این اشکال که ان نفس سبب و شرط ملمانه ان کان امرن غیر شرعی، این که نفس سبب و شرط و مانه اگر خودشون عرض شود خدمت شما که امر غیر شرعی بوده باشن، فظاهر کلامه، ظاهر کلمات ایشون، حیث جعل محل کلام فی الاستصحاب المختلف فیه هی الامور الشرعیه، اونجا که محل کلام در استصحابی که محل نزاع قرار گرفته است رو خصوص امور شرعیه قرار دادن. چرا؟ چون وقتی خواستن تقسیم کنن مستصحب رو، فهمیدن مستصحب یا حکم تکلیفی، یکی از احکام تکلیفی خمسه است، یا حکم وضعی، اساسا متعلقات احکام رو بیان نکردن که خود سبب و مثلا شرط و مانع بوده باشد. خروج و مثل هازا هم این است که یه همچین سبب و شرط و مانعی که امر غیر شرعی هستش، از عرض شود خدمت شما که محل نزاع چی هستش، خارج باشه. که حیات زیدن و رطوبت صبح، مثل حیات زید که این مثال برای عرض شود خدمت شما سبب هست، که این سبب هستش برای چی؟ برای ارسبری او از مثلا کسی که از مورسین او هست و مرده، و رطوبت صبح که اونم شرط هست برای نجاست صبح به واسطه ملاقات با چی؟ نجس. خب بعد میفرماید که و این کان امرش شدید، اما اگر این نفس سبب و شرط و مانعی که امر شرعی بوده باشد، که طهارت من نجاسه، مثل طهارت و نجاست، که طهارت یه امر شرعیه و شرط برای صحت صلات، نجاست هم یک امر شرعیه باز و شرط برای مانع از صحت صلات هستش. فلا یخفا ان هذه الامور الشرعیه، این امور شرعیه مخفی نیست، که مسببتون ان اسباب، اینا خودشون مسببه، خودشون رو پای خودشون وای نستن، شک که در اونها مسبب است از شک که در سبب حصول اونها، شک در طهارت ناشی است از شک در سبب حصول طهارت، شک در نجاست ناشی است از شک در سبب حصول نجاست. بفهمت فان النجاسه التي مثل بها في الماء المتغير، نجاستی که ایشون بهش مثال زد در آب متغیری که بعداً تغییرش به نفسه ای زائل شده و شک کردیم که آیا هنوزم نجس یا نجس نیست، در اینجا بفهمت اون نجاست مسببت و نه تغییر، این مسبب از تغییره، چون متغیر شده نجس شده، و چون شک در گونه تغییر و کیفیت سببیت تغییر برای نجاست داریم، از که شک میکنیم آیا نجاست بعد از زوال تغییر هنوز باقی است یا باقی نیست. همچنین و طهارت التي مثل بها في مساله تیمم، طهارتی که ایشون بهش مثال زد در مساله متیمم، کسی که تیمم کرده آب نداشته تیمم کرده، یا آب برای ضرر داشته تیمم کرده، در وسط نماز مثلا آب پیدا کرده یا ضررش رفع چی شده است وسط نماز، که اینجا آیا این طهارتش عرصه این نماز طهارتش باقیه و لذا باید نماز رو تمام کنه یا طهارتش باقی چی نیستش؟ میگه این طهارت خودش موضوع داره، مسبب است ان تیمم، از تیمم، که تیمم سبب طهارت شده دیگه، یعنی شک داریم این طهارت باقیه یا نه، بخاطر اینکه شک داریم آیا اون تیمم سببیتش برای طهارت مطلق است یا مقید است به صورتی که آب تا آخر پیدا نشه، یعنی هم عرصه خدمت شما حدوثا سبب برای طهارت است و هم بس مقید به صورتی است که وجدان آب صورت نگرفته باشد در اثنای نماز، اگر دومی بوده باشد دیگه این طهارت الان نسبت نمازشو بشکنه بره با وضو، یا اگر میتونه همونجا وضو بگیره ادامه نمازشو با وضو بخونه، و اگر که نه بگوییم که این تیمم سببیتش برای طهارت مطلق است، حتی بعد از اینکه آب هم پیدا بشه این تیمم هنوزم سبب برای طهارت هستش، طبیعتاً باید بگیم که این میتونه اینجا نمازش رو ادامه بده و طهارتش باقی. پس شک در طهارت ناشی از شک در کیفیت سببیت چیه؟ تیمم برای طهارت هست. فشک و فی بقای ما، پس شک در بقای طهارت و نجاست در این دو مثال، لا یکون نمی باشد الا لشک فی کیفیت سببیت سبب، نمی باشد مگر به خاطر شک در کیفیت سببیت سبب، الموجب لاجرال استصاب فل مسبب، که این موجب، این شک در کیفیت سببیت سبب موجب اجرای استصاب در مسبب شده، عن نجاست و طهارت، که مراد منم از مسبب نجاست و طهارت است در این دو مثال. و قد سبق منه المنع عن جریان الاستصاب فی المسبب، در حالی که قبلا از جناب فاضل تونی گذشت، جریان منع از جریان استصاب در چی؟ مسبب. گفتن وقتی که یک چیزی مسبب از چیز دیگر بشه، در مسبب به هر حال استصاب جاری چی؟ نمیشه. ممکنه کسی اینجا بیاد بگه که آقا این عرض شود خدمت شما که فرمایشی که مرحوم مصنف می‌فرمایند سابقا ایشون گفت در مسببات استصحاب جاری نمی‌شود، این قیاسش به اینجا قیاس الفارقه. چرا؟ چون اونجا که گفتن در مسببات جاری نمی‌شود، جهتش چی بود؟ جهتش این بود که وقتی که شما استصحاب رو در سبب جاری بکنید، شک در مسبب از بین میره، وقتی از بین رفت جای جریان استصحاب نیست. اما در اینجا فرض این هستش که ما در کیفیت سببیت سبب شک داریم، و در کیفیت سببیت سبب چون حالت سابقه نداریم، در شک سببیمون قابل استصحاب نیست. وقتی در شک سببی استصحاب نشد جاری بشه، شک مسببی سر جای خودش باقی میمونه و قابل استصحاب هست. این با اونجا فرق میکنه. پاسخ این هستش که وجه عدم جریان استصحاب در مسببات در نظر مرحوم فاضل تونی این نبود که چون در اسباب جاری میشود جلوی جریانش در مسببات گرفته میشود، بلکه وجهش این بود حتی اگر در اسبابم جاری نشود مثل اینجا، بازم در مسببات جاری چی نمیشه. چرا؟ چون یکی از شرایط جریان استصحاب چیه؟ احراز اتحاد موضوع یقین بشه، یعنی که مستذهب احراز کنه همون چیزی که سابقا بهش یقین داشته، همون الان در حکم شک داره، اما اگر نتونست احراز کنه قابل استصحاب نیست، شرط استصحاب نداره. یکی از شرط استصحاب این است که حالت سابقه داشته باشد، یکی از شرط این یقین سابق داشته باشد، یکی از شرطش این است که شک حاصل باشد، که اینجا حاصل است، چون شک استصحاب در شک سببی جاری نمیشه، شک مسببی حاصل. اما یکی دیگه از شرطش همین است که موضوع اون یقین و این شکش یکی باشد. یقین داشته است به یک حکمی، شک داشته است در همون حکم، منتها یقینش به اون حکم در یک موضوعی ممکنه بوده و شکش در اون حکم در یک موضوع دیگری است. یقین داشتن به طهارت در صورتی که تیمم عرشبت سبب برای طهارت بوده و شک دارم در طهارت در صورتی که احتمال میدونم مثلا تیمم هیچ سببیتی برای طهارت چی نداشته باشه. یقین داشتم به نجاست در صورتی که تغییر وجود داشته و شک دارم در نجاست در صورتی که تغییر از بین رفته و ممکنه الان هیچ سببی برای نجاست اساسا وجود چی نداشته باشه، این موضوع نداشته باشه اساسا این نجاست، و اینجا قابل استصحاب چی نیستش. این وجه فرمایش مرحوم مصنفه. مرحوم مصنف در اینجا شروع میکنه به این اشکال خودش ایراد کردن، یعنی اشکالش رو میخواد یه جورایی رد کنه و بعد از این ردش پاسخ بده. فقط وجع با ان الممنوع فی کلامه، ممکنه کسی بیاد بگه که آقا این که شما میگید آقای فاضل تونی فرمودند اجرای استصحاب در مسببات ممنوعه و جاری نمیشود، لذا شما میخواد بگید در عرشبت سبب و شرط و مانع که اینها خودشون مسبب هستند از هر شبت خدمت شما که یک موضوعات دیگری و یک اسباب دیگری در اینها هم طبیعتاً نباید جاری بشود. ایشون اونجا گفتن فقط در مسببات در جایی که حکم تکلیفی بود مسبب از چیزی بوده باشد استصحاب جاری نمیشه. نگفتن که در مطلق مسببات حتی در احکام وضعیه که شما بخواید اینجا رو هم قیاس به چی اونجا بکنید. این ادعا رو مرحوم مصنف میفرمایند که به نظر ما هر شبت صحیح نیست. چرا؟ چون میفرمایند که درسته مرحوم فاضل تونی فرمایششون مبنی بر عدم جریان حساب در مسببات در خصوص احکام تکلیفی مسببه بود و در احکام وضعیه مسببه چنین ادعایی نکردن، ولی احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست تأصل و جعل مستقل ندارن، همونجوری که خود مرحوم فاضل تونی هم پذیرفتن از احکام تکلیفیه مثل اباحه دخول در صلات ما طهارت رو هر شاید خدمت شما که انتظام میکنیم، یا از مفهومی مثل اجتناب از نجس ما نجاست رو چی انتظار میکنیم. اینا خودشون حقیقت مستقل ندارن. پس حقیقت اینا همون حکم تکلیفی است. پس اگر مرحوم مصنف گفت در احکام تکلیفی مسبب استصحاب جاری نمیشود، پس در نجاست هم که همون حکم تکلیفی عرشبت خدمت شما اباحه دخول در صلات هست که مسبب است از تیمم، یا حکم تکلیفی مسبب دیگه. اینجا پس باید جاری نشه. پس در نجاست هم که همون حکم عرشبت تکلیفی وجوب اجتناب از نجس هستش در نماز، یا حرمت دخول در نماز هستش با نجس، که این مسبب است از چی؟ از عرشبت خدمت شما عدم سببیت تیمم برای اون نماز. اونجا هم ما باید همین رو بگیم، ببخشید، عدم سببیت تغییر ابتدایی برای نجاست آبی که تغییرش زائل شده است، اینجا ما باید بگیم حکم تکلیفی مسبب است و طبیعتا جاری نخواهد بود. این نسبت به این میفهم. و دعوا ان الممنوع فی کلامه، این ادعایی کسی بگه اون چه من شده است در کلام جناب فاضل تونی جریان الاستصحاب فی الحکم تکلیفی المسبب عن الاسباب الا تبعا لجریان فی نصف الاسباب، این بود که ایشون گفتن جریان استصحاب در احکام تکلیفیهی که مسبب از اسباب هستش این ممنوع است، مگر طبعا لجریان هیچی فی نفس الاسباب، مگر اینکه بگیم استصحاب رو در سبب جاری کنیم، خب به تبعش حکم به بقای مسبب هم کردیم، اما این به معنای استصحاب خود مسبب نیست. میگه این ادعا مدفوعتون. یعنی چی این ادعا؟ یعنی که شما میگی این اختصاص به اونجا داره، شامل احکام وضعیه، احکام وضعیه مسببه رو ایشون نفرمود که اینا درش استصحاب جاری نمیشود. فرض مثلا میفهمید این ادعا مدفوعتون، این ادعا رو ما رد میکنیم به این که درسته شما اگرچه این حرفتون درسته که بله ایشون در احکام تکلیفی مسبب این مطلب رو ادعا کردن که استصحاب جاری نمیشود مگر به تبع جریان استصحاب در اسبابش و در موضوعاتش، اما اینا هم حکم برای نجاست و طهارت هم که خودشون سبب و شرط برای حکم تکلیفی قرار داشتن، خودشون حکم تکلیفی هن، چون همونطور که گذشت اینا ماهیت مستقلی ندارن، از یه حکم تکلیفی انتظار شدن، یک ماهیت و ماوراءالطبیعه خارج مستقلی برای خودشون از احکام تکلیفیه ندارن که بگیم حکم وضعی مسببن، اینا حکم تکلیفی مسببن در واقع. و وقتی شما گفتید حکم تکلیفی مسبب استصحاب در جاری نمیشه، در احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفی مسببا بعد استصحاب جاری نشه. فقط مدفوعتون به ان نجاسه کما حکاه المفصل عن الشهید دفع میشه، دلیل که نجاست همون گونه که مفصل، یعنی مرحوم فاضل تونی که تفصیل داده بود در اینجا بین نفس اسباب و شروط و موانع و سایر موارد در حجیت استصحاب در خود اسباب و شروط و موانع و عدم حجیتش در احکام وضعی احکام تکلیفیه، ایشون حکایت کردن از شهید. چی رو؟ که لیست الله وارتن ان وجوب الاجتناب و طور خود ایشون نقل کرد، گفت آقا نجاست نیست مگر، به نقل از شهید اول، نیست مگر عبارت از وجوب اجتناب و طوری که الحاصل ملت تیمم، این از تیمم حاصل شده. فرمان ببخشید، عبارتن ان وجوب الاجتناب، این عبارت از وجوب اجتناب است. و طهر الحاصل من التیمم لیس الا اباحه الدخول فی الصلات، طوری که از تیمم حاصل می شود هم نیست مگر همین اباحه دخول و جواز دخول در نماز، که این مستلزم چیز المستلزمه لوجوب المضی فیها بعد از دخول، که این مستلزم وجوب مضی در نماز است بعد از دخول در چی نماز. فهما اعتباران، پس نجاست و طهارت دو اعتبار هستند که منتظر هستند من حکم تکلیفی، یعنی حقیقتا خودشون حکم تکلیفی هستند. پس اگر اینا مسبب شدن در واقع اون حکم تکلیفی مسبب است، و چون در احکام تکلیفی مسببه ایشون فرمودن استصحاب جاری نمیشه، در اینا هم نباید جاری بشه. این عرض شود خدمت شما که نسبت به این مسئله. و قوله و وقوعه فی الاحکام الخمسه انما هو به تبعیتها، این عبارت ایشون تمام شد و اشکالش گذشت. ایشون وارد میشه در فقره بعدی از عبارت مرحوم فاضل تونی و اون اینی که میفرمایند و وقوعه فی الاحکام الخمسه انما هو به تبعیتها، میگه وقوع استصحاب در احکام خمسه به تبعیت عرض خدمت شما که احکام وضعیه به معنی اسباب و شروط و موانع، یعنی چون استصحاب در احکام وضعیه به معنی متعلقاتشون، یعنی خود اسباب و شروط و موانع جاری میشه، ما استصحاب بقای سبب میکنیم، استصحاب بقای شرط میکنیم، استصحاب بقای مانع میکنیم، عدم مانع میکنیم، طبیعتا میگی پس حکم تکلیفی هم باقی، نه اینکه خود حکم تکلیفی رو استصحاب چی کرده باشه. میگه این عبارت ایشون هم مبتلای چی؟ به اشکاله. البته خب عبارتشون ادامه داره، لذا مرحوم مصنف هم میفهمه الخ، یعنی تا آخر عبارت رو بخون، لذا ما تا آخر عبارت رو میخونیم. میفهمد کما یقال فی الماء الکر، کما اینکه گفته میشود در آب کر، المتغیر به نجاسه، که متغیر به نجاست هست، از آزال تغییر او من قبل نفسه، در صورتی که تغییر این آب به خودی خود زال، نه که آب بهش اضافه کنیم، آب کر طاهر بهش اضافه کنیم و نجاستش تغییر زال بشه، نه خیر، این به خودی خود زال بشه، فانه یجب الاجتناب عنه فس صلات، گفتن که در اینجا واجب است اجتناب از این خلاصه آب متغیر به نجاسه در نماز. بخوایم باش وضو بگیریم، بخوایم باش لباسمون رو بشوریم، اینها یا بدنمون رو بشوریم که نجس میشیم طبیعتا، میگه این باید از اجتناب. چرا؟ لوجوبه قبل زوال تغییر، چون میگیم قبل از این که تغییر زائل بشه این وجوب اجتناب که حکم تکلیفی بوده ثابت بوده. فان مرجعه، میگه چون مرجع هر شبد که استصحاب در اینجا و مرجع ببخشید وجوب اجتناب از این نجس قبل از زوال تغییر، الا ان النجاسه کانت ثابتتن قبل از زوال تغییر، به این استش که سابقا نجاست ثابت بوده لذا بعد اجتناب میکردیم. فکذالک یکون و بعد، پس بعدش هم اینطور، یعنی بعد از این که عرشت خدمت شما که تغییر از بین برود و زائل بشود، بعد از زوال تغییر هم همین هست. و یا حال فی المتیمم، مثال متیمم هم بگیم، در متیمم گفته میشه اذا وجد الماء فی اثناء الصلاة، وقتی در وسط نماز آب پیدا کنه، یهو ان صلاته کانت صحیحا قبل الوجدان، میگن قبل از اینکه آب پیدا میکرد و وارد نماز شده بود نمازش صحیح بود. فکذا بعده ای کالا مکلفا و مامورا به صلاة به تیممه قبله، یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این آب پیدا بکند مکلف و مامور بود به اینکه نمازش رو با همین تیمم بخوند، درش واجب بود، حکم تکلیفی. و کذا بعد، بعد از این که خلاص آبم پیدا کرد، بازم مأمور به این است و مکلف است و واجب است برش که این نمازش رو ادامه بده. الا بنده مرجعه الا انه کان متطهرا قبل وجدان الماء، میگه مرجع این حکم تکلیفی وجوب خوندن نماز با این تیمم و ادامه دادنش با این تیمم به این است که این شخص قبل از وجدان آب متطهر بود با این تیممش، بعد از وجدان آب شک میکنیم هنوزم طهارت دارد یا نه، و ما استصحاب میکنیم میگیم هنوزم طهارت دارد و طهارت منش شروط و طهارت از شروطه. ما در واقع داریم طهارت رو استصحاب میکنیم، نه وجوب دخول در نماز یا صحت مثلا نماز رو که حکم تکلیفی هستش، نه خیر، ما در واقع داریم نجاست رو برای آب متغیری که تغییرش به نفس زائل شده استصحاب میکنیم، نه وجوب اجتناب از این نجاست در نماز رو، اونو به تبعین داریم استصحاب میکنیم. این عبارت ایشون. بعد مرحوم مصنف میفرمند که قد عرفتم، میگه هم سابقا شما دانستی و ستعرف ان ایزن انه لا خفاء. از اینجا شروع میکنه مرحوم مصنف، دو تا اشکال رو برای عبارت ایشون کردن. حاصل اشکال اول مرحوم مصنف، قبل از اینکه من تطبیق بدم از بیرون توضیح بدم، حاصل اشکال اول مرحوم مصرف به این عبارت، عبارت مرحوم فاضلتونی این هستش که در احکام تکلیفیه نه اینطور است که استصحاب از ابتدا در نفس حکم تکلیفی جاری بشه همطور که شما فرمودید، چون حکم تکلیفی مسببه، استصحاب وقتی در سبب جاری بشه دیگه شک در حکم تکلیفی باقی نمونه تا بخواد استصحاب بشه، و نه اونجور که شما ادعا کردید بگید بعد از استصحاب سبب یا استصحاب شرط یا استصحاب عدم مانه استصحاب حکم تکلیفی به تبع اون داره جاری میشود، نخیر، صرفا اینطوره که به تبع جریان استصحاب در خود سبب شرط یا عدم مانه حکم میشه به بقای اثر شرعیشون، که یعنی بقای حکم تکلیفی، بدون اینکه خود حکم تکلیفی ولو تبعا به استصحاب شرطش، خود حکم تکلیفی اون استصحاب مصطلحی که ما میگیم روش صورت بگیره، نه اونجا استصحاب نمیشود. وقتی استصحاب در شرط شد، در سبب شد، استصحاب بقای عدم مانع شد، میگه خب پس اثر شرعیش که میشه بقای حکم تکلیفی هست. اما ما این بقای حکم تکلیفی رو با استصحاب نمیگیم، نمیگیم چون سابقا حکم تکلیفی بود الان شک داریم پس حکم بقایش میکنه، ولو طبعا به طبع اینکه چون در شرط جاری شد اینجا، نه چون میگه نه اصالتا جاری میشد و نه طبعا اونجور که شما ادعا کردید، بلکه صرفا حکم به بقا میشه، این اساسا استصحاب نیست، نه اصالتا و نه طبعا. اما این اشکال اول. حاصل اشکال دوم مرحوم مصنف این استش که با جریان استصحاب در موضوع حکم تکلیفی اساساً جریان استصحاب در نفس حکم تکلیفی جایز نیست. چرا؟ چون این استصحاب از زوال خارج نیست. یا این است که استصحاب حکم نظر به استصحاب موضوعش جاری میشه، که در این صورت با جریان استصحاب در موضوع شکی در حکم وجود نداره تا بخواد استصحاب در این صورت بگیره. این که گفتیم. یا اینکه استصحاب حکم فی نفسه بخواد جاری بشه ابتداعا بدون اینکه اساسا به استصحاب موضوع نظر شده باشه، یعنی ما اصلا استصحاب موضوع نکنیم. میگه اینجا هم باز استصحاب حکم جاری نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم ایشون گفت در مسبب مطلقاً جاری نیست، چون شرط جریان استصحاب چیه؟ احراز اتحاد موضوع یقین و شک و عبارت متیقن و مشکوک. در حالی که فرض اینه که در اینجا ما استصحاب موضوع نکردیم و بقا و اتحاد موضوع رو احراز نکردیم. وقتی احراز نکردیم استصحاب در مسبب جاری نمیشه، ولو در موضوع هم شما این استصحاب رو نکنید و بگید من به اون نظر ندارم، در مسبب شک هم که باقی باشد این شک رو شما نمیتونید مطلقاً هر جا یقین سابق بود شک لایق بود استصحاب کنید. یه شرطایی داره. یه شرطش این است که موضوع اون یقین شکتون رو احراز کرده باشید یکیه و شما اینجا شک دارید. این حکم تکلیفی که الان در شک دارید و سابقاً به یقین داشتید موضوعش همون است که سابقاً به یقین داشتید یا فرق کرده؟ اونجا موضوع تغییر بود، اینجا تغییر نیست و ما نمیدونیم آیا اون تغییر سابق هنوزم اینجا سبب عرشبت نجاست هست یا نیست. اونجا موضوع عرشبت خدمت شما تیمم در حالت وجدان آب بود، الان فرق کرده شده عدم وجدان آب و ما نمیدونیم تیمم در صورت عدم وجدان آب هم سببیت برای طهارت دارد یا چی؟ ندارد. این لزام فرمت چون اتحاد موضوع نداره به نظر ما اینجا جاری نخواهد بود، به هر حال جاری نیست. این حاصل دو تا اشکالی است که مرحوم مصنف به جریان استصحاب ولو طبعا در احکام تکلیفیه میکنه. میفهمید قد عرفته و ستعرف ایضا، میگه شما قبلا هم دانستی، به زودی هم در آینده باز هم بهش اشاره خواهیم کرد در بحث عرض شود خدمت شما که استصحاب سببی و مسببی و در بحث اتحاد شرط اتحاد موضوع در موضوع یقین و شک در استصحاب که چی؟ انه لا خفافه ان استصحاب النجاسه لا یعقل له معنا، که هیچ خفایی نیست و هیچ شبهه‌ای نیست در این که استصحاب نجاست که موضوع حکم تکلیفی است هیچ معنایی برش تصور نمیشه الا ترتیب اثرها، مگر ترتیب اثر شرعی نجاست، یعنی وجوب الاجتناب فی الصلات که عبارت باشه از وجوب اجتناب از این نجس در چی؟ در نماز و همچنین در اکل و همچنین در شرب. فلیس هنا استصحاب للحکم التکلیفی، بنابراین در اینجا نه استصحاب حکم تکلیفی کردیم، نه ابتداعا، لا ابتداعا ولا تبعا و نه تبعا. و هاذا که استصحاب حیات زید، میگه این مثل استصحاب حیات زید میمونه، فرق نمیکنه. فان حقیقت ذلک هاذا، یعنی استصحاب نجاست برای ترتب اثر وجوب اجتناب از نجس در نماز و اکل و شرب، این مثل استصحاب چی هستش؟ حیات زید هستش که یک امر غیر شرعیه. فان حقیقت ذلک، پس همانا حقیقت استصحاب حیات زید چیه؟ خب الحکم به تحریم عقد زوجته که آثار شرعی برش بار بشه، که بگیم خب پس زنشو دیگه نمیشه باش ازدواج کرد و تصرف فی ماله، مالشو نمیشه درش تصرف کرد و بعدش به ارث به دیگران داد. ولیسا هذا استصحابا، این اصلا استصحاب نیست ولو طبعا لحاظ تحریم، این استصحاب تحریم نیستش که، بله تحقیق کما سیجی، بلکه تحقیق همون گونه که خواهد آمد. این از اینجا شروع میکنه اشکال دوم رو گفتن، عدم و جواز اجرای استصحاب فل احکام التي تستصحب موضوعاتها، بلکه دقیق این است که اساسا استصحاب در احکامی که موضوعاتشون استصحاب میشود جاری چی؟ نمیشه. چرا؟ لان استصحاب وجوب الاجتناب مثلا، به خاطر اینکه استصحاب وجوب اجتناب از نجس مثلا این کان به ملاحظه استصحاب نجاسه، اگه به ملاحظه استصحاب موضوع شنه استصحاب نجاست بوده، موضوع وجوب اجتناب از نجس، نجس دیگه، نجاست دیگه، چرا بعد اجتناب کنیم؟ چون نجسه، علتش نجاسته، این سببشه و این موضوعشه. یا اگه به ملاحظه استصحاب موضوعش یعنی استصحاب نجاست بوده باشه، فقط عرفته، شما دانستی که، یعنی به تبع استصحاب نجاست که موضوع حکم تکلیفی وجوب اجتناب از نجسه، ما وجوب اجتناب از نجس رو که خود یک حکم تکلیفی است، خود حکم تکلیفی رو به استصحاب بکنیم، فقط عرفته، شما دانستی که انه لا یبقى لهذه الملاحظه، به خاطر همین ملاحظه‌ای که کردیم، یعنی به خاطر همین ملاحظه استصحاب موضوع و استصحاب نجاست باقی نماند شکی فی وجوب الاجتناب تا اونجا استصحاب بشه. وقتی ما ملاحظه کردیم جریان استصحاب در شک سببی یعنی شک در نجاست، دیگه شکی در شک مسببی در نوع مسبب در وجوب اجتناب شکی باقی نماند. وقتی ما گفتیم که هنوز نجاست، یعنی پس باید هنوز اجتناب کنیم، شک در وجوب اجتناب نداریم که بخوایم درش استصحاب رو جاری کنیم. لما عرفت من ان حقیقت حکم الشارع به استصحاب نجاست، چون شما دانستی که حقیقت حکم شارع به استصحاب نجاست چیست؟ هو حکمه به وجوب الاجتناب، در واقع حکم شارع است به وجوب اجتناب از نجاست، حتی یحصل الیقین به طهارت، تا زمانی که یقین به طهارت حاصل شود. و این کنه. اما اگر بگید نخیر، استصحاب وجوب اجتناب از نجس معناش چیه، در چه صورت جاری میکنیم؟ ما قطع نظر از استصحاب، با قطع نظر از استصحاب نجاست که استصحاب موضوعی هست، ما بگیم استصحاب موضوعی رو فرض کنیم جاری نمیکنیم، ما میخوایم اینو جاری بکنیم، بعد فلا یجوز الاستصحاب، بازم استصحاب جاری نیست. آقا استصحاب سببی جاری نشه، مسببی جاری میشه دیگه. شما فرضش که حالا درسته صحیح نیست، بعد حتما اون جاری بشه بعد چون موضوع داره، اما شما فرض کردید اون جاری نشه دیگه، فرض محال کمال نیست. خب اگه اون جاری نشه این بعد جاری بشه دیگه. میگه نخیر، بازم استصحاب جایز نیست. چرا؟ فان وجوب الاجتناب سابقا، به خاطر اینکه وجوب اجتناب از نجس در سابق یقین بهش داشتیم، سابقا ان الماء المذکور، از اون آبی که ذکر شد، یعنی آب متغیری که تغییرش الان به نفسه زائل شده، اون موقع که متغیر بود در سابق وجوب اجتناب داشت. اون وجوب متعقنه سابق انما کان من حیث کونه نجسن، چرا وجوب اجتناب داشت؟ موضوعش سببش چی بود؟ این بود که خودشون نجس بود. اگه نجس نبود که این آب وجوب اجتناب نداشت. بذار میگن وجوب اجتناب از آب نجس، میگن وجوب اجتناب از آب غیر نجس، لان النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، چون نجس بود که موضوع وجوب اجتناب بود. فما لم یهرز الموضوع فی حال شک، در حال شک که در وجوب اجتناب، اگر شما موضوع رو احراز نکنید، یعنی نمیدونید دستا این نجس هست یا نه، لذا شک در اجتناب دارید، نمیدونید آبی که تغییرش به نفسه خود به خودی این بوش پرید، رنگش پرید، نمیدونم ارشد مزدش پرید و تبدیل شد به حالت اولیش، دیگه به رنگ و بومزه نجست نمیدهد، شما در اینجا هر شبت خدمت شما که احراز نکردید در حالت شکتون، که همون موضوعی که قبلا یقین به حکم درش داشتیم، یعنی نجاست که یقین به حکم وجوب اجتناب داشت، همون موضوع هنوز هم هست، حالا شک در بقای وجوب اجتناب داریم با وجود بقای نجاست. این که نیست که لم یجر الاستصحاب، اینجا استصحاب جاری نمیشود، کما سیجی و فی مسئلته، همون گونه که به زودی خواهد آمد در مسئله اشتراط قطع به بقای موضوع در استصحاب. الحمدلله رب العالمین.